افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران موجب کاهش خرید این کالا شده است. یک نماینده مجلس میگوید کرج و زاهدان دارای بیشترین آمار حاشیه نشینی در کشور هستند.
یکی از پدیده‌ها و آسیب‌های بسیار منفی هستند که خیلی از کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی زندگی می‌کنند.
و اجباری شدن حضور دانش آموزان در مدارس ایران با اعتراض شماری از والدین مواجه شده.
بازگشایی بلافاصله بعد از 14 روز تعطیلی، این خیلی کار بسیار پر ریسک و پر هزینه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران باعث شده اقشار گسترده از مردم کشور توانایی خرید و مصرف آن را نداشته باشند. بیشتر بشنویم در این باره از رویا ملکی.
بسیاری از ایرانیان ماها و شاید سالهاست گوشت را فقط پشت ویترین قصابی ها میبینند.
همه کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته، همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
نوروز امسال مصرف گوشت قرمز در ایران 50% کاهش داشت و خیلی از آنها هم که خریدار بودند گرمی گوشت به خانه بردند.
ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. متاسفانه ما هم که اینقدر بوجه نداره به همشون بدیم یا میدیم هم ممکنه بر نگرد.
مردم میگویند دستشان به گوشت نمیرسد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا سال 99 اعلام کرد که طی آن سال نزدیک به 6.5 میلیون ایرانی گوشت نخوردند. این آمار را با قیمتهای آن سال مقایسه کنید.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه، دیدم ها نمیتونستم بخرم.
خیلی گرونه به خدا، میریم خجالت میکشیم، حقوق که نداره میچی، میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر، خودمون خجالت میکشیم به قرآن.
دست اندرکاران بازار اما گرانی گوشت را دست پخت مافیا میدانند. مافیایی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران دولت را روی یک انگشت میچرخاند و زور هیچ کس به آنها نمیرسد. به گفته او کسانی که از آنها به عنوان مافیای گوشت نام برده می شود اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
کیلو 28 تومن می رسه، کیلو 33 تومن، 33-34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توضیح کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن می خرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست.
شنیده ها از داخل ایران از در راه بودن یارانه 300 هزار تومانی گوشت حکایت دارند، اما گروهی از ایرانیان حالا حتی نان را قسطی می خرند.
بقیه مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم، تا 2000 تا خانوار با حواله می اینجا می گیرن، حواله می دن، مثلا حواله از مسجد حواله می گیرن، می اینجا نون می گیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تصویه میکنن.
بنا به تازه‌ترین آمار شاخص فلاکت در ایران به بالاترین میزان در 11 سال گذشته رسیده. تعداد زیادی از مردم هر روز به زیر خط فقر کشیده میشوند و نفعش را کسانی میبرند که نامشان را گذاشتند مافیا.
الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گیرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه دو سه هم داخل فروش میره، البته مالای خوب هم داخل هست ولی بیشترش الان داره قاچاق میکنن به کشورهای عربی.
به غیر از مافیای گوشت اما افزایش صادرات دام زنده و خبرهای زد و نقیض مربوط به حذف ارز ترجیحی هم گوشت بازار را به سیخ گرانی فزاینده میکشد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نماینده کرج در مجلس از اقامت حدود 900 هزار حاشیه نشین در کلان شهر کرج خبر داده. به گفته مهدی عسکری، شهرهای زاهدان و کرج دارای بیشترین آمار حاشیه نشینی در کشور هستند. پیشتر هم یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود 1/4 از جمعیت کشور معادل 20 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
حاشیه نشینی در تعریفش از نظر جامعه شناسی به اون گروهایی اطلاق میشه که در درون بافت شهری ادغام نشدن، و وقتی میگم بافت شهری این هم به موضوع اقتصاد برمیگرده، یعنی در واقع بازار کار، و هم به زندگی شهری، امکانات شهری و همه اون چیزهایی که به یه شهر قرن 21 اطلاق میشه. بنابراین این افراد در کنار شهر زندگی میکنن ولی بدون اینکه با شهر یه ارتباط سازمند و منظم داشته باشن و بسیاری از امکانات هم محرومن و یکی از پدیده ها و آسیب های بسیار منفی هستن که خیلی از کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی زندگی میکنن. در ایران 20 میلیون نفر در واقع با حاشیه نشین برآوردیه که جامعه شناسا از موقعیت حاشیه نشین در ایران میکنن.
نماینده کرج در مجلس گفته که شهرهای کرج و زاهدان بیشترین آمار حاشیه نشینی در کشور رو دارند، و مهدی عسکری گفته که کرج الان حدود 900 هزار حاشیه نشین داره. چه مشخصه‌ای باعث شده که این دو شهر به ویژه، یعنی کرج و زاهدان، با چنین افزایش حاشیه نشینی مواجه بشن؟
ما اگر به ترکیب جمعیت حاشیه نشین به طور سنتی برگردیم، اینا از کسانی تشکیل شده که از مناطق روستایی، مناطق توسعه نیافته و یا حتی از خارج از مرزهای ملی یک کشور میان به طرف مناطقی که درش امکانه برای مثال کارها و شغلهای موقتی وجود داره، یا یه جوری در جاهایی که اونها بتونن یه زندگی بخور و نمیره داشته باشن یا یه نوعی ارتباط پیدا بکنن با به طور حاشیه‌ای با بازار کار. بنابراین علت وجود حاشیه‌های بزرگ در برخی از شهرها اینه که این شهرها قدرت جذب، به دلایل مختلف قدرت جذب این افراد رو دارن. مورد زاهدان مسئله مهاجرته و مهاجرینه. در مشهد هم ما همین پدیده رو داریم دقیقا، یعنی مهاجرین خارجی هست، یعنی به طور مشخص افغان ها. و در کرج بیشتر تاریخا هم اینجوری بوده، همیشه مهاجرت بزرگ کسانی که از مناطق توسعه نیافته تر، شهرهای خیلی کوچکتر و یا روستاها به خاطر مشکلات اقتصادی جابجا میشن و سعی میکنند که یک امکان زندگی در درون شهرهای بزرگ پیدا بکنن، و وقتی این امکان پیدا نمیشه در عمل جایی جز زندگی کردن در حاشیه شهرها نصیبشون نمیشه.
افزایش حاشیه نشینی در ایران که در سالهای اخیر به گفته جمعی از شناسان به وجود آمده، چه عواقبی رو برای جامعه در پی خواهد داشت؟
عواقب اصلی در حاشیه نشینی هم دور بودن از زندگی شهری، امکانات شهری و تمام اون ویژگی های زندگی شهری است که اونا ازش محروم میمونن، ولی همزمان یه رابطه آسیب شناسانه با اقتصاد و کار باعث میشه که این جمعیت یه گروه بسیار فقیری باشه، از نظر فرهنگی بسیار در شرایط دشوار و نابسامانی قرار داشته باشه. برای مثال بچه هاشون نتونن به طور منظم به مدرسه برن یا دسترسی به امکانات بهداشتی داشته باشن، و خیلی از حرکت های حتی اعتراضی سالهای گذشته رو از جمله حاشیه نشینی درش مشارکت میکردن، برای اینکه فشار اقتصادی و فشار زندگی بر روی اونا خیلی خیلی زیادتره. متأسفانه نه جذب سازمانهای مدنی میشن، نه پروژه سیاسی دارن، در نتیجه اینا میتونن در حرکات اعتراضی شرکت بکنن بدون اینکه در واقع این حرکات بتونه منجر بشه به تغییری در اوضاع به طور واقعی. در نتیجه از نظر سیاسی و اجتماعی میشه گفته که یک جمعیتیه که یک رابطه آسیب پذیرانه داره با جامعه، با مرکز جامعه یعنی شهرها، و به خاطر همینم افزایش وزن اونا در جمعیت ایران میشه گفت که یک خطر بزرگ برای آینده جامعه ایران هست، برای سلامت جامعه ایران هست، و متاسفانه در سالهای گذشته ما شاهد هیچ بهبودی جدی در وضعیتشون نیستیم و حتی حجمشون و جمعیتشون به طور دائم افزایش پیدا میکنه.
دکتر نظرات سعیده پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی بازگشایی مدارس و اجباری شدن حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس، آن هم پس از تعطیلات نوروزی، والدین دانش آموزان در چند روز گذشته به این اقدام اعتراض کردند و از جمله در استان‌های خوزستان، خراسان شمالی، فارس و گیلان در برابر ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. در این باره پیشتر گفتگو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
مشکل اصلی این هست که متاسفانه در این مملکت باب شده که ما هر کاری میخوایم انجام بدیم پرهزینه ترین روش رو انتخاب میکنیم. در مورد بازگشایی مدارس هم همین مسئله داره اتفاق میفته. میشد راه‌های بهتری هم رفت اگه قرار بر بازگشایی هست، که به هر حال ناگزیر هستیم از این موضوع. اولا باید یک سری زیرساخت‌های انجام میشد، یک سری آمادگی‌های انجام میشد، به علاوه بازگشایی بلافاصله بعد از 14 روز تعطیلی، این خیلی کار بسیار پر ریسک و پر هزینه هست، از اونجایی که ما نمیدونیم در مدت این 14 روز بچه‌ها در چه وضعیتی بودن، در گرد همایی‌های فامیلی و غیر فامیلی و همچنین مسافرت‌هایی که انجام شده، تجمع‌ها و اختلاطی که انجام شده بین شهرهای مختلف، همه اینها ریسک ابتلا به بیماری‌های واگیر رو بالا می‌بره. به همین جهت اگر هم قرار بر بازگشایی بود، به همین دلیل باید یه 2 هفته 10 روز صبر می‌شد تا ببینیم ما نتایج این تعطیلات رو بررسی و ارزیابی بشه و اونگاه اقدام به بازگشایی بشه. نکته دیگه این هست که مسئله زیرساخت‌ها و آمادگی‌ها حداقل از لحاظ ذهنی، دستورالعملی و بقیه موارد هست که حتما باید اینها انجام می‌شد. قولی که به والدین داده بودند ولی اینها متأسفانه زمانی که مراجعه کردن دیدن علارغم اون همه تبلیغاتی که شده بود و گفته بود همه چیز برای بازگشایی آماده است، متأسفانه اینها دیدن هیچ تغییری ایجاد نشده و مدارس آماده برگزاری کلاس‌های حضوری همراه با رعایت شرایطی که بچه‌ها محفوظ باشن رو ندارن.
اشاره کردین به شرایطی که دانش آموزان در اون محفوظ باشند. ادارات آموزش و پرورش باید دقیقاً چه اقداماتی رو انجام بدن برای حفظ سلامت دانش آموزان؟
خب ببینید، اولین موضوعی که این هست، من اجازه بدید اشاره بکنم به دستورالعمل خود وزارت آموزش و پرورش در 26 شهریور ماه سال گذشته، زمانی که قرار بود بازگشایی‌ها در مهر انجام بشه، اما اونقدر مرگ و میر و آمار ابتلا در موج چهارم بالا بود که اصلا ما شرایطی رو تجربه کردیم که ناگزیر شدن اونها این کار رو انجام ندن. اما اگه همون رو مورد استناد قرار بدیم، اولین چیز داشتن فضای کافی برای هر دانش آموز هست. بر اساس محاسباتی که خودشون انجام دادن، 2 متر مربع برای هر دانش آموز در نظر گرفته بودن. پس حداقل کلاس‌های ما برای یک دانش آموز، برای مجموعه کلاس 15 یا 20 نفری باید یه اندازه مناسبی داشته باشه. نکته دیگه تهویه است که باز هم ما میبینیم اینها بخصوص در مدارس استیجاری که اصلا برای کلاس ساخته نشده این مسائل اصلا رعایت نمیشه. اینها اون مبنا هست. نکته دوم آمادگی ذهنی بچه ها و آموزش های لازم هست. بچه هایی که به هر حال 2 هفته در شرایطی بودن خارج از خونه و انواع عدم رعایت پروتکل ها رو تجربه کردن، اینها باید یک سری آموزش هایی برای برگشت دوباره برای اجرای اونها به اینا داده میشد. و نکته آخر هم اجرای بیماریابی در اینها هست. باید تست و بیماریابی به مقیاس بسیار بالا در بین دانش آموزان انجام بشه تا اگر تا با مشاهده اولین موارد مشکوک به بیماری، قرنطینه، جداسازی و رعایت پروتکل ها انجام بشه تا بتونن دانش آموزان همراه با حضور در کلاس های حضوری عملا از سلامتی خودشون هم مطمئن باشن و والدین نگران این نباشن که بچه ها رو زمانی که به مدرسه میفرستن با خطرات جدی مواجه هستند.
توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری رویترز به تازگی در یک نظرسنجی از احتمال بروز رکود اقتصادی در منطقه یورو تا پایان سال جاری میلادی خبر داده. به گفته ی رویترز، از پیامدهای این رکود میتوان به افزایش نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا پایان سال اشاره کرد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانه منوی.
بنابر نظرسنجی خبرگزاری رویترز، در حالی که تورم در ماه مارس به بالاترین حد خود یعنی 7.5% رسید، اما با این همه هنوز چند ماه تا نقطه اوج آن زمان باقی است، زیرا که به توصیف کارشناسان رویترز، جنگ روسیه در اوکراین همچنان موجب افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی خواهد شد و این گمان زنی را به وجود می آورد که افزایش قیمت ها ممکن است به مدت طولانی ادامه یابد. در همین حال بنابر این گزارش، بانک مرکزی اروپا نیز در حال آماده سازی و پیش بینی های محتاطانه خود برای رویارویی با این رکود احتمالی است. تا آنجا که به نظر می رسد، این بانک به خرید دارایی های خود در سال جاری پایان دهد و برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته نرخ بهره را نیز افزایش دهد. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در مورد احتمال افزایش بروز این رکود اقتصادی و دلایل آن میگوید:
نگرانی در مورد رکود در مورد اروپا از سال 2021 مطرحه، برای اینکه شاخص‌های مهمی که پیشبینی در زمینه رکود رو ممکن می‌کنند همه رو به نزولند. این مسئله در کنار کند شدن زنجیره ارزی تورم بالا می‌بره و امروز تورم اروپا به حد نگران کننده 7.5% رسیده و ناگزیر می‌کند که بانک جلوی این چاپ پول رو بگیره که خودش به رکود دامن بزنه اگر این کار انجام نده. به این ترتیب این خطر برای اروپا جدی است.
بر اساس این نظرسنجی که از روز اول تا ششم ماه آوریل ماه جاری میلادی به طول انجامیده، رویترز میگوید فضای سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی اروپا در حال محدود شدن است، زیرا که با نزدیک شدن حوزه یورو به بحران اوکراین احتمالاً تأثیر اقتصادی جنگ تا حدودی بدتر از حد انتظار بوده و احتمال آسیب پذیر شدن اقتصاد اروپا را نیز افزایش خواهد داد. حسن منصور:
بانک مرکزی اروپا در کنار بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ایالات متحده دست به ابتکارات بزرگی زده و از این نظر تحسین انگیزه، ولی گام به زمینه ای گذاشته که اون زمین نقشه نداره. در نتیجه هر گامی که برمیداریم در اونجا خطرهایی رو با خودش داره. نظر بانک مرکزی اروپا امروز این است که اروپا با رکود تورمی با خطرش روبرو نیست، در حالی که بیش از نیمی از اقتصاددانان نظرش این است که این خطر جدی است و به نظر معقول میاد که خطر رکود تورمی بالا سر اروپا باشه، ولی هنوز در اونجا نیستیم، برای اینکه هنوز در اروپا به اندازه 2.5% رشد وجود داره. رکود در شرایطی است که طی 3 ماه مدام پشت سر هم یا طی 2 فصل پشت سر هم تولید ملی منفی باشه، هنوز به اون سرزمین نرسیدیم.
با این همه اروپا تا میخواست از خستگی پدیده ویروس کرونا نفسی تازه کند، اکنون با چالشی جدید همانا پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین روبرو شده است. حسن منصور در مورد این چالش ها و مقایسه آنها با یکدیگر بر اقتصاد اروپا چنین میگوید:
کووید زمانی آرز شد که اروپا به تدریج داشت از بحران که 10 سال پیش دامن اقتصاد جهانی رو گرفته بود سر بلند میکرد و رشد میکرد. کووید سبب شد که زنجیره عرضه از هم بگسله و بعد کندی بگیره. نه فقط زنجیره عرضه، دولت‌ها خیلی تلاش کردن زنجیره تقاضا رو حفظ کنند، یعنی اگر درآمد مردم به صفر می‌رسید گرسنگی قحط و غلا تمام جا رو می‌گرفت. دولت‌ها با تزریق کردن پول، دادن مزد و حقوق، حتی دادن سود برای دکانداران و کارخانه‌داران عملاً اینا رو اداره کردن. این سبب افزایش نقدینگی شد. تازه اروپا و جهان داشت از این مسئله سر بلند میکرد که روسیه دست به این ماجراجویی بسیار خطرناک زد. همزمان کووید رو به افزایش نهاد، به این ترتیب قیمتا بالا رفت، انرژی قیمتش بالا رفت، خوراک و کالاها قیمتشون بالا رفت. در نتیجه بانک مرکزی رو در معرض یک سراحی قرار داده در واقع، یعنی اگر بخواهد که تورم رو کنترل بکنه باید نقدینگی رو کاهش بده، اگر نقدینگی رو کاهش بده جامعه رو به سوی رکود هل میده، اگر نقدینگی رو کاهش نده تورم رو انفجاری میکنه و تورم انفجار مزد رو به دنبال داره، ما بیفتیم به اون آرپیچ مزد و تورم. در نتیجه ابتکاری که بانک مرکزی در پیش بگیره ابتکار جدیدی باید بشه و بسیار هم دشواره و تقریبا ذهن همه اقتصاددان‌ها رو گرفته.
به گزارش رویترز از 39 کارشناس اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی، همه به جز دو کارشناس گفتند که تشدید بیشتر جنگ در اوکراین بزرگترین خطر برای اقتصاد منطقه یورو در 12 ماه آینده خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب به روال معمول و بعد میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در دور یک چهارم پایانی رقابت‌های جام هستی فوتبال باشگاهی ایران شنبه شب مس کرمان با یک گل خیبر خرم‌آباد را حذف کرد و تیم شگفتی ساز خلیج فارس ماهشر در ضربات پنالتی از سد مس رفسنجان گذشت. در ادامه دور یک چهارم نهایی جام حذفی یک شنبه شب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم آلومینیوم عراق است. این مسابقه قرار است با حضور 30% از ظرفیت ورزشگاه آزادی انجام شود، اما با وجود تاکید فیفا بر حضور بانوان تماشاگر برای دیدن بازی‌های ملی و باشگاهی، ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران همچنان ممنوع است. دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران هم در رقابت‌های لیگ قهرمانان حضور داشتند که به دلیل دریافت نکردن شرایط مجوز حرفه‌ای توسط AFC از دور این بازی‌ها حذف شدند. در ادامه دور گروهی مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا منطقه غرب که به طور متمرکز در عربستان در جریان است، یک شنبه شب دو نماینده ایران برابر حریفان خود به میدان می‌روند. در گروه چهار سپاهان ایران که در دیدار اول 3-1 پاختاکور ازبکستان را شکست داده، در یک بازی حساس با الدوحیل قطر دیدار می کند. در این گروه سپاهان با 3 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاده. و در گروه 3 فولاد خوزستان دیگر نماینده ایران با شباب الاهلی امارات مسابقه خواهد داد. فولاد در بازی نخست با وجود برتری نسبت به القرافه قطر با این تیم به تساوی بدون گل رسید. مدیران و برخی دیگر از مسئولان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به دلیل بیانیه نویسی علیه یکدیگر طی چند هفته گذشته به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده بودند، روز شنبه در این کمیته حضور یافتند. به گفته مسئولان کمیته اخلاق، به دلیل اینکه تنش و برخوردی بین اعضای مدیریتی دو باشگاه سرخابی در هنگام جلسه مشترک پیش نیاید، این کمیته با آنها نشست جداگانه برگزار کرد. و دو دستیار ایرانی دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان مربی در این تیم فعالیت می‌کنند، وحید هاشمیان و کریم باقری، به دلیل دریافت نکردن مطالبات چند ماه گذشته خود به فدراسیون فوتبال اعتراض کردند و خواهان دریافت مطالبات خود شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران بی پولی را عامل عدم پرداخت مطالبات مربی تیم ملی عنوان کرد و تأکید داشت تا زمانی که پول به آنها نرسد توان پرداخت مطالبات مربیان را ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی دریچه باشید که روزبه بلهری برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بجود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه محکومیت آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده هایشان از سوی 15 سازمان حقوق بشری. درخواست همسر خالد پیرزاده برای رسیدگی به وضعیت بد جسمانی همسرش. احضار سهیل عربی به زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 15 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این سازمان‌ها نوشتند که دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن در دو دور به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقام‌های امنیتی و قضایی سابق گوش داده و شهادتنامه‌های کتبی حدود 170 شاهد دیگر را دریافت کرد. این 15 سازمان حقوق بشری آزار و اذیت برخی از شاهدان به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه دانستند. در این بیانیه آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده‌هایشان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این 15 سازمان از جمله به اعمال فشار بر خانواده‌های فرزاد انصاری فر، آرام مردوخی و علی رضا برکتی اشاره کردند. بیانیه از جمله از سوی آرتیکل 19 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشری ایران، سازمان حقوق بشری هنگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، کمپین فعالان بلوچ و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی امضا شده است. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن.
مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق معصومیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات میکنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون از معصومیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدی‌تر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
اعتراض‌های آبان 98 که در ابتدا واکنش به گرانی ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید مواجه شد. شمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن دست کم 1500 تن از قول 4 منبع که به نامشان اشاره نکرد نوشت که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای متوقف کردن اعتراض‌ها انجام دهند. گزارش‌ها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمانی سهیلا حجاب زندانی سیاسی است. بر اساس این گزارش‌ها چند تن از ماموران در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه لب‌های دوخته خانم حجاب را باز کرده‌اند. پس از آن وی به زندان اوین، سپس به زندان قرچک و بعد از آن به زندان سنندج منتقل شد و در نهایت به بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بازگردانده شد. در شرایطی که مقام‌های قوه قضاییه درباره شرایط و وضعیت این زندانی سیاسی سکوت کردند، او در هفته گذشته به خاطر شرایط سخت تحمیل شده چند بار بیهوش شد و از ناحیه قلب و کلیه نیز بیمار است. این در شرایطی است که سهیلا حجاب هنوز در اعتصاب قضاست و مسئولان زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه او را از تماس و ملاقات محروم کردند. اعتصاب قضایی خانم حجاب پس از آن شروع شد که روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقاتش با خانواده‌اش نیز جلوگیری شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دومین سالگرد بازداشت موقتشان گفت که ادامه بازداشت موقت موکلانش با توجه به اتهام‌های مطرح شده خلاف قانون است. آقای نیلی در این مورد به وبسایت امتداد گفت که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرایمی که مجازاتشان سلب حیات است 2 سال و در سایر جرایم 1 سال است. تا کنون 2 جلسه محاکمه آقایان یونسی و مرادی تشکیل شده است و دادگاه انقلاب اسلامی آنها را به افساد فی‌الارض که مجازاتش بر اساس قانون مجازات اسلامی میتواند اعدام باشد متهم شدند. وکیل این دانشجویان زندانی در مصاحبهش از آنچه موارد متعدد نقض قانون و بیتوجهی مقامهای قضایی و ضابطان زندان به حقوق اولیه موکلانش نامید انتقاد کرد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. رضا یونسی، برادر علی یونسی، درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش میگوید:
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن رو وکلا و خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله است که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیرقانونی است حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میده. کلا بارها مراجعه کردن به بخش مختلف حقوق قضایی از دادستانی، از معاون رئیس حقوق قضایی، به خود قاضی و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این بی‌قانونی. از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 هم علی هم امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت. بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملاً امکان تماس تلفنی داشتن. علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی و علمی بسیاری هم بودن که تو این 2 سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته رأی شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولارز ات ریسک و همینطور نهادهای دانشجویی چند دانشگاه و چند تن از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اونا مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیرحسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه. یک نامه این بود که پارسال بیش از 1100 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیرحسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجو پیگیر هستن، خیلی از پیگیری‌هایی که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطور که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیرحسین.
زینب زبیدی، همسر خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در نامی به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت حاد و بحرانی همسرش شد. خانم زبیدی در نامش اشاره کرد که همسرش با وضعیت جسمی نامناسب و کاهش 50 کیلویی وزن حدود 3 سال است که در زندانهای مختلف به سر می‌برد و افسود که خالد پیرزاده در شرایطی خطرناک در زندان شیبان اهواز است. همسر این زندانی سیاسی از مخالفت دادستانی با استفادهش از مرخصی استعلاجی به دلیل شرایط حاد جسمانی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه به این موضوع شد. او در پایان نامه‌اش تأکید کرد که جان همسرش در خطر است و مسئولیت جان او بر عهده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مسئولیان قضایی و زندان شیبان است. زینب زبیدی پیشتر در فیلمی که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت نسبت به سلامتی خالد پیرزاده هشدار داده بود.
همسر من یک قهرمان پرورش اندام ایران و جهان بود. در خرداد 1398 دستگیر شد. 130 کیلو وزن داشت. در صحت سلامت کامل بود. مشکل جسمی نداشت. انتقاد کرده بود، یک منتقد بود از وضعیت اکنون جامعه. آیا سکوت نکردن همسر من جرمش زندانه؟ آیا جرمش گناهه؟ الان حال بسیار بدی داره، به شدت حالش بده، زندگی نباتی داره، با سرم زندگی میکنه، با ویلچر تردد میکنه، راه نمیتونه بره و کلکسیونی از بیماری ها شده. چرا آزادش نمی کنید؟ تو این مدت من در راهروهای زندان، در راهروهای قوه قضاییه بسیار رفتم و آمدم و هیچ جواب درستی نشنیدم. مسئولین عالی رتبه کجا هستید؟ چرا جواب منو نمیدید؟ چرا وعده میدید و وعده هاتون همه خلف وعده هست؟
مصطفی دانشجو وکیل سهیل عربی اعلام کرد که موکلش برای اجرای حکم زندان احضار شده است. آقای دانشجو در توییتی نوشت که بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی، سهیل عربی به 2 سال حبس تعزیری، پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی، 2 سال کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور و 2 سال حضور در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین به صورت فصلی محکوم شد. وی اشاره کرد که موکلش با اعمال مقررات ادغام پرونده ها نباید زندانی شود. شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که وضعیت این زندانی سیاسی مساعد نیست. عباس واحدیان شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. وی پس از آن برای اتهاماتی امنیتی طی 2 نوبت در مجموع به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم جهانبین با درخواست برای آزادی همسرش گفت که او باید تحت درمان قرار بگیرد.
از تاریخ 10 شهریور ما در رضوان شهر ایشون دستگیر شدن توسط اداره اطلاعات مشهد و از اونجا به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدند که تا تاریخ 16 اسفند ماه ایشون در شرایط انفرادی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شدن و از 16 اسفند منتقل شدن به بند 6-1 اتاق 1 عمومی که این اتاق زندانیان ویژه و جرایم خاص، یعنی هم قاتل بود هم باند سارقین بود و من به شدت از این شرایط ناراحت بودم و واقعا جون همسر من در کنار همچین افرادی در خطر و بارها شکایت میکرد که فردی در کنار من به خودش 70 ضربه فقط چاقو به خودش زده، تا اینکه اطلاع داد که از تاریخ 15 آقای جواد لعل محمدی هم که چندی ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودند ایشون رو بردن به اتاقشون و اون 6 نفر زندانی جرم عمومی رو از پیش ایشون بردن و خارج شدن. نزدیک به 7 ماه که ایشون انفرادی بودن، بعد تازه به یه همچین جایی منتقل شدن با توجه به شرایط خاص همسر من که در زندان انفرادی مبتلا شد، یک فشار خون، یک شرایط لثه هاش، عفونت لثه هاش و مشکلات متعدد دیگه. به هر حال تو زندان شما فکر کنید توی انفرادی بدون هیچ امکاناتی چه شرایطی برای یک انسان تو این سن پیش میاد و اصلا باید ایشون منتقل بشن به تهران چون محل سکونت ایشون تهرانه. بارها خانه این شدم که همسر من به تهران منتقل بشن ولی میگن که جرم در مشهد اتفاق افتاده. من این نمیدونم باید به کی مراجعه کنم و باید بگین کی باید پاسخگو باشه به من، چون من
در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در طوفانی توییتری خواستار آزادی عباس واحدیان شاهرودی و همچنین جواد لعل محمدی فعال صنفی معلمان شدند. رضا خندان مهابادی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در شرایطی که همچنان از بیماری رنج می‌برد برای ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت. این نویسنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و این حکم از اوایل مهر 99 به اجرا درآمده است. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان مهابادی با بکتاش آبتین، دیگر عضو این کانون که بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان اوین جان خود را از دست داد، هشدار داد که جان آقای خندان مهابادی در خطر است و جمهوری اسلامی را مسئول جان او دانست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.